حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 291 آیه 220 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فی الدنیا والآخره ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. در این شش جمله مطالب زیادی بیان شده است و در واقع این آیه راجع به نحوه معاشرت و زندگی با یتیمان است. در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام و در مجموع البیان که نمونه هم نقل کرده است، خب آیات راجع به اموال یتیمها بیان شد که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. سوره اسراء 24، نباید دسترسی به مال ایتام داشته باشید مگر اون راه هایی که شما نزدیک میشید به اموال یتیم ها، اون راه ها بهترین راه هایی باشد که منافع و مصلحت یتیمان را مورد توجه قرار می دهد و مصلحت و منافع اونها تأمین می شود. و همچنین آیاتی که مثل آیه ده سوره نساء، ان الذين يكنون اموال اليتامى ظلما، اونایی که از روی ظلم و تجاوز به اموال یتیم ها دست درازی می کنند، اینها به جای میوه و غذا و آب گویا آتش را میخورند و جهنم را برای خود آماده میکنند. خب این آیات به گونه ای شد که افرادی که یتیمدار بودند، یتیمان را جدا کردند یا از خانه بیرون کردند یا در خانه وضعیت غیر عادی برای زندگی اونها ایجاد کردن، اموالشون رو جدا کردن، سفرهشون رو جدا کردن، غذاشون رو جدا کردن تا دقت‌ها رو بالا ببرن. و این نوع زندگی برای یتیمداران و خود یتیم‌ها سختی‌ها و مشکلاتی پیش آورد و به نظر می‌رسد موجب تحقیر یتیم‌ها هم می‌شد و اونها احساس تنهایی و غربت می‌کردن از این وضعیت زندگی. برای اینکه این مسائل حل بشود، این آیه نازل شد که شماها با یتیم‌ها سر یه سفره بشینید. حالا اگر اموالم یه مقداری قاطی شد، مثلا خرج این یتیم بنده عرض می‌کنم، خرج این یتیم هزینه این غذاش 10 تومن هست، حالا من 9 تومن برمی‌دارم که اگر این طرف آمد مشکلی پیش نیاید. ما اینکه جدا کنیم نه، لازم نیست. تظاهر هم لازم نیست که ما تظاهر کنیم که آره ما حق یتیم رو میدیم. این عمل ما، رفتار ما، معاشرت ما، زندگی ما با یتیم ها خود در محضر خدا و قرآن و محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین انجام میشود. اونا میدونن که ما در این کارمون چه نیتی داریم، مصلحت و خیر و صلاح اونهاست یا منافع خودمون هست. این رو خداوند میدونن. پس ملاک زندگی مشترک با ایتام مصلحت و منافع هست. اگر مصلحت و منافع یتیم ها بر این آمیزش و رفت آمد و زندگی کردن با اونها منافع و مصلحت به طرف یتیم نچربد و سنگین نشود باید اجتناب کنیم، خاصتا اگر ضرر برای یتیم داشته باشد، مفسده داشته باشد، چه از جهت معنوی چه از جهت مادی. اینجا باید بگیم که این معاشرت و این رفت و آمد و این زندگی مشترکی با ایتام ممنوع خواهد. پس ملاک معلوم است و اینکه کار در محضر خدا انجام می شود این هم معلوم. حالا بپردازیم به آیه. فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، یعنی در امور دنیا و آخرت، تتفکرون، فکر کنید، بیاندیشید، برنامه ریزی کنید بر امور دنیا و آخرت. حالا یه مسئلهش شراب است، یه مسئلهش قمار است، یه مسئلهش یتیمداری است، یه مسئلهش نماز است، روزه است. این احکامی که در این قرآن بیان شده است، این نقشه راهی که بیان شده است، باید در بارهش فکر کنید و درباره سرانجام عمل به این احکام و ترک عمل درباره دنیا و آخرت و سرنوشت خودمون فکر کنید. چرا که در همه مسائل بازخواست هست، در همه رفتارها و گفتارهای ما سوال و جواب و محاکمه هست و محاسبه هست، مراقبت، مواظبت، محاکمه، محاسبه. و یسالونک عن الیتامی، پیام و مکررن میان درباره یتیم ها از شما سوال میکنن که برخورد ما، زندگی مشترک ما با یتیم ها، انبار یتیم ها دست ما، ما چیکار کنیم که عاقبت بخیر بشیم، چیکار کنیم که در دنیا و آخرت رو سفید باشیم به تعبیر بنده. پیامبر جواب بده، قل اصلاح لهم خیر، اصلاح و مصلحت و منافع لهم برای یتیم ها بهترین است. پس ملاک این است، شایسته سالاری، مصلحت ها، منافع یتیم ها رو در نظر بگیریم، این بهترین خدمت است. و ان تخالطوهم، و اگر با اونها مخلوط شد زندگی تو، نمیشه جدا کنی، نمیشه یک کاسه غذا درست کنی برای یتیم با مال خودش بخری جداگانه بپزی، بعد برای خودت هم جداگانه بخری جداگانه بپزی، دو برابر کار زندگی سخت میشه برد. و اگر پسمانده ای داشت غذا، فقط بگذاریم برای اون یتیم و مشکلات دیگه. اگر آمیزش کردید و قاطی زندگی کردید و مشترک، تو اخوانو کن، پس شما برادران شما هستن، یتیم ها برادران شما هستن، برادرانه زندگی کنی، عاشقانه و عارفانه و برادرانه و حق برادری رو ادا کنی. اظهارم لازم نیست. چرا؟ والله یعلم المفسد من المصلح، خداوند میداند مفسدها رو و مصلحها رو. اونایی که در ارتباط با یتیم ها فساد میکنن، ضرر میزنن به اموال اونا، به شخصیت اونا، به آبروی اونا، و اونهایی که مصلحت و عزت و آبرو و محبت یتیم ها و منفعت یتیم ها رو در مسائل معنوی و مادی در نظر دارد، خداوند میدونه. ولو شاء الله لعنتکم، اگر خدا بخواد یا میخواست، هر آینه به سختی میانداخت شما رو، گفت باید ذره المثقال مثلا تعام رو معلوم کنید و دقیق محاسبه کنید. اگر میخواد شما رو به سختی میانداخت. نه دین اسلام دین سمحه و سهله، آسان گرفته است. احکام ضرری نداریم در اسلام، احکام حرجی که سخت و مشقت باشد در اسلام برداشته شده است. چرا که ان الله عزیز و حکیم، خداوند عزیز است، عزت از آن اوست، قدرت از آن اوست، حکمت از آن اوست. احکام اون، بیانات او درباره یتیم ها حکیمانه و عزتمندانه و از روی قدرت است، همه مبنای این است. پس به هر حال اونهایی که در معاشرت با ایتام مسیر اصلاح و منافع اونها رو و مصلحت اونها رو در نظر میگیرن، خدا میداند و مزدشون رو هم میدهد خداوندم بناش نیست، در این کسی که میخواد خدمت به ایتام کند و رو سختگیری کند. انما الاسر یسرا. و هر حال خداوند علی اعلا احکام رو بیان میکند و ما هم نسبت به ایتام روایات بسیار زیادی است که انشاءالله در فرصتهای بعدی انشاءالله بیان بشود که یه دست کشیدن و سر یتیم به تعداد هر موی که از زیر دست رد می شود چقدر فضائل بیان شده است. این نشانگر این است که خدمت و ایتام لبخندی از اونها گرفتن در نحوه برخورد، در نحوه صحبت، در کمک رسانی و امثال اینها چقدر ارزش دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.